بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا شب ولادت سراسر سعادت اول امامزاده عالم سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام. هر کس دوست داره امشب عیدی شاید دستان با کفایت مادرشون حضرت زهرا و پدرشون امیر المومنین علیه السلام بگیره صلواتی حسنی عنایت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. مثل همیشه خدا را شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. خب چون امشب سرور عزیزمون جناب آقای سوری جای منبر داشتن نشد از محضرشون استفاده کنیم، ان شاءالله شبای دیگه در خدمتشون خواهیم بود، ولی خب امشب حقیر چند دقیقه منبر رو زود شروع کردم که خلایی در برنامه هیئت ایجاد نشه. موضوع بحث ما پیرامون فرصت‌ها و تهدیدها در قرن 21 بود. دیشب رسیدیم یکی از مهلت‌ها و فرصت‌های ویژه برای مؤمنین، اونم فرصت زیارت بود و ویروس این فرصت هم ظاهرگرایی در زیارت بود. مطالبی دیشب خدمت برادران و خواهران خودم عرض شد، منتها بحث ناقص مون و اگر اجازه بدید امشب ادامه همون بحث اهمیت و آداب زیارت رو خدمت شما عرض کنم انشاءالله. بحث ما به اینجا رسید که آقا بوسیدن ذریح این شرک نیست. حالا دلایلش رو امشب عرض خواهیم کرد. عرض کردیم که سنتی بوده از قدیم الایام، مثالش هم زدیم، گفتیم سنت بوسیدن سنگ حجر الاسود. عرض کردیم که اصل ادب و اصل فرهنگ در زیارت بوسیدن روی قبره و صورت گذاشتن روی قبره، ولی به جهت این که زائرین زیاد شدن به مرور زمان در تاریخ به خاطر ازدحام جمعیت، قدیمی ها و پیشینیان اومدن اتاقک هایی، صندوق هایی و در نهایت ذریح هایی رو روی قبور اهل بیت علیهم السلام یا امامزادگان بزرگوار درست کرده. قرار شد امشب این سوال رو جواب بدیم که آقا وظیفه ما نسبت به ذریح چیه؟ عده‌ای با مشت و لگد خودشونو به ذریح میرسونن، عده‌ای سر و کول مردم رد میشن هر جوری خودشونو برسونن به ذریح. آیا این درسته یا نه؟ عده‌ای هم نه، میگن آقا همون عقب میستیم، دست رو سینه میذاریم چون شلوغ سلامی و سلامی. حقیقت اینه که حق مطلبی که نه این درسته نه آن درسته. نه این درسته که آدم عرض میشود که دیگران رو به زحمت و به اذیت بندازه رو سر و کول مردم بره، نه اینم درسته که آدم کنار حرم اهل بیت علیهم السلام بیاد شلوغم باشه ولی بخواد بی تفاوت باشه، بخواد اهمیتی نده. نه این درسته نه اون درسته. گرچه بهتره اگر ذریح خلوت باشه، حالا ذریح هر کدوم از معصومین علیهم السلام، اصلا مستحبه که آدم خودش رو بکشونه به ذریح، بدنش رو بکشونه به ذریح. باور کنید تمام امراض رو از بین میبره کسی با اعتقاد این کار انجام بده. آدم شونه هاشو به ذریح بکشونه. من همیشه تو کلاس مدایی به دوستان مداح میگم، میگم این دهان و این گلو و این فک و این حنجرتون رو بکشید به ذریح اهل بیت علیهم السلام. علامه طباطبایی کل ماه رمضان افطارشون با بوسه از ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها بود، چون ملائکه میان پر و بال میکشن به ذریح اهل بیت علیهم السلام. ذره ذره ذریح متبرکه و محل عنایته. شما نگاه کنید وقتی پیراهن حضرت یوسف علیه السلام، یه پیراهن یه ولی خدا که جز معصومی جا 14 معصوم هم نبود، کور رو شفا میده، چشم باباش رو شفا میده، علیاذ بالله، آیا ذریع سید و شهدو از لباس از یوسف علیه السلام کمتره؟ لذا عزیزان فرهنگ تبرک آیین شرک نیست که امروز تو ماهواره‌ها وهابی‌ها دارن خودشونو خفه میکنن، میگن شما مشرکید، خودتونو به ذریح میکشونید، خودتونو به در دیوار حرم میکشونید. این مصداق قرآنه. یوسف علیه السلام به برادراش فرمود که برید این لباس رو بردارید به چشم پدر بکشید، چشم پدر شفا پیدا میکنه. بذار یه مثال تاریخی بهت بزنم. دعبل خزائی شاعر بود که دیشب اسم این بزرگوارم آوردیم. اهل بیت عجب شعرایی داشتن. فرزدق، کمیت، عرض می شود که دعبل خزایی در زمان امام رضا علیه السلام مقابل امام رضا علیه السلام یه شعر جانانه خون، آقا اونقدر لذت برد به این سله داد. از قدیم الایام هم رسم بوده که به شاعرین و ذاکرین سله می دادن، مستحب هم است. مطمئن دیشب هم عرض کردیم، نه اینکه شاعر و مداح به نیت سله بره بخونه، نه، ولی قدیم رسم بوده که بانی جلسه سله می داد. اهل بیت به ما یاد دادن. امام رضا علیه السلام انقدر از این شعر لذت برد، چون این شعر اشاره داره به موعود آخر زمان حضرت مهدی، آقا گریه کرد. بعد حضرت یک لباسی، دقت بفرمایید بحث تبرک ها، یک لباسی به دعبل خزائی هدیه داد، فرمود دعبل من تو این لباس 1000 رکعت نماز خوندم، 1000 رکعت نماز خوندم. انقدر دعبل خوشحال شد گویا میخواست پر در بیاره پرواز کنه. بعد حضرت در کنار این لباس 10000 درهم هم بهش داد. حالا 1000 درهم هم گفتن، دعوا سر میزانش نداریم. 10000 درهم امام رضا به دعبل داد. دعبل پولا رو گرفت، سکه رو گرفت، آقا همین لباس کافیه. حضرت فرمود از ما اهل بیت هرچی به شما میرسه بگیرید. دیشب هم عرض کردیم، هیئتی میری، مجلسی میری، یه چیزی پخش میکنن، یه شربتی، یه کیکی میدن، ولو به مقدار کم. اگه میگی سیرم، جا ندارم، میل ندارم، ولو به مقدار کم یه ذره هم شده بخور. چایی که تو روزه ها میدن یه ذره هم شده بخور. این فرق میکنه، اینا هدیه اهل بیت، اینا شفاست. چای هیئت عین چای کربلا میمونه. تو حرم از معصومه خرما پخش میکنن، نمیدونم کیکی میدن، شربت، یه لیوان آب شده بخور، فرق میکنه. امام رضا فرمود از ما اهل بیت بگیر، نیازت میشه بده. بله خدای فرمود کنار این لباس این 10000 درهم هم بگیر، نیازت میشه. از آقا تشکر کرد و حرکت کرد بره سمت شهر خودشون. از خراسان خواست بره سمت بغداد، اومد از قم رد شه. زودتر جاسوسا خبر آورده بودن که آقا دعبل خزائی از امام رضا علیه السلام، اون موقع حضرت ولیعهد بود دیگه، یه لباس هدیه گرفته که امام رضا با اون لباس 1000 رکعت نماز خونده. آقا ملت قم معاصرش کردن، دعبل ما این لباس رو به هر قیمتی بگی ازت می‌خریم. آفرین به مردم قم. البته تا اینجا آفرین، بقیه شو عرض میکنم چرا بقیه شو. آفرین به مردم قم، گفتن آقا ما این لباس رو ازت میخریم. و باری کلا به جناب دهبل که گفت نمیفروشم، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. اصلا مگه لباس امام رضا فروشیه؟ نمیدن، برید دنبال کارتون. حرکت کرد بره تو بیابونای قم، جوانای قمی محاصرش کردن. به قول معروف چند تا موتوری همه سترکه نیمچه همه محاصرش کردن. لباس امام رضا رو نمیدی؟ لباس رو ازش دزدیدن. با قمیا نمیشه در افتاد، لباس رو از قمیا باید ترسید. حالا تا اینجا قصه داشته باشید، ما چند سال پیش در خونمون ایام محرم یه پارچه مشکی زده بودیم، همین صلی الله علیه و عبدالله مرسوم از قدیم الایام هم بوده، ما آبجادمون این کار میکردن، هر سال محرم یه پرچم یا حسین در خونه میزنیم. چند سال پیش من شب پرچم رو زدم، صبح دیدم دزدیدن، خدا میدونه. زور همون روز دیدم دارن در میزنن، در رو باز کردم، یه آقایی بود تازه همسایه مام شده بود، گفت آقا اون پرچم شما بود؟ گفت بله. گفت بنده برداشتم. گفتم خب به چه مناسبت؟ گفت حقیقتش ما از فلان منطقه، از فلان روستا اومدیم اینجا، یه رسمی داریم که ماه محرم که میشه میریم یه پرچم امام حسین چیزی میدوزیم میبریم خونه، وقتی امام حسین حاجت ما رو داد برش میگردونیم. گفتم خدا این دزدی رو از شما قبول کنه، عجب دزدی با برکتی. جدی هم گفت رسم ما اینه که میرن پرچم امام حسین رو میدوزن، خدا میدونه، بعد یه جا نگه میدارن اگر امام حسین حاجت داد اینو برمیگردونن. چی بگم دیگه، روم نشد بگم مردشون این نیتتون رو ببرم، روم نشد. یه هیئتی داشتیم ما 15 16 سال پیش تو این کوچه بس کوچه‌های دور شهر، محله‌های قدیمی، به نام هیئت بیت الکسا. یکی از رفقای ما با یه بدبختی و سختی یه پرچم رو گنبد امام حسین، واقعا هم پرچم رو گنبد بود، واقعا خیلی جاها پرچم میرن الکی میگن پرچم رو گنبده، ولی اون واقعا پرچم رو گنبد بود، مستند من مطمئن بودم. اینو زده بودم پشت مدا. ما یه 15 شب اونجا برنامه داشتیم، خدا میدونه مجلس تموم میشد، چراغا روشن میشد، همین داره کم میشه، هی داره کم میشه، داره کم میشه، گفتیم خدا ما داریم خواب میبینیم. بعد یه شب آمار گرفتیم، نگو تو تاریکی ملت اینا با قیچی میبریدن، ما رو تبرک میدزدیدن. اصلا میگید قبول هم نیست اینا، اینگیری تبرک نیست. هی هر شب اینا قیچی میزدن، ریش ریش میکردن، میدزدیدن، میرفتن. یا مثلا تو جمکران طرف میگن آه شفا پیدا کرد، میریزن پیرنشو جر با جر میکنن، طرف لخت مادر زادون وسط. اصلا میگید اون دیگه لباس تبرک، این دزدیه. نه کی به مردم یاد داده تا میگن فلانی شفا پیدا کرد، آ بریزن سر کلت، یکی موشو میکشه، یکی گوشیشو میکشه، یکی کجاشو میکشه، یکی نمیدونم دستشو میکشه، یکی دکمهشو میدزده. اینا اصلا جالب نیست، اهل بیت هم دوست ندارن. بگذاریم، خلاصه قومی ها باید ترسید. اینا بچه های جوان قومی اومدن لباس دزدیدن از جناب دبل. خدمت شما عرض می شود که دبل بیچاره دوباره برگشت به عشق لباس، برگشت اومد قوم. این بار دبل التماس قومی ها رو می کرد که آقا به من بدید، ندادم به جوان قومی، کارشون اشتباه بود. رفت پیش مراجع قوم جناب دبل، همون حالا بزرگان قوم، با وساطت اونا یه تیکه از آستین لباس رو بریدن بهش دادن، گفتن همین بسته. یه تیکه از آستین لباس از رضا علیه السلام عرض می شود که بریدن بهش دادن. بعد ایشون خلاصه با همون یه تیکه لباس برگشت، اومد بغداد. امام رضا فرموده بود این 10,000 درهمو بگیر نیازت میشه. به قول امروزی ها کلید انداخت وارد خونه شد، دید علی مدد همه اموالشو دزد برده، بیابونه بره بود. اون قابکس رو دیوار خونه هم رم نکرده بودن. من دیدم چند سال پیش خونه که رفاقه ما رو دوست زده بود و قابکس هم برده بودن. یه طرف برای بازگرد انگار تو بیابون بود، هیچ چی دیگه نبود. دیگه طرف وقت نداشت کابینت ها رو بکره ببره، همه چی رو برده بود، همه چی رو داره. باورت نمیشه آینه رو عرض میشود که دیوار منزلشون هم دوزیده بود برده بود. یه اوزا بود صابونه رو هم برده بودن، میگفت شامپو کوچولو هم اونا رو هم دوزیده بودن. طرف خیلی فرصت داشته مشتی. خدمت شما عرض می‌شود که دیبل درو باز کردید، بیابون برهود همه اموالشو دزد برده. یادش افتاد امام رضا فرمود این 10,000 درهمو بگیر نیازت میشه. خب سکه‌ای که امام رضا داده بود حضرت رضا ولیعهد بود دیگه، ضرب ولیعهدی بهش خورده بود. این سکه‌ها رو رفت به قیمت گزافی فروخت تو بغداد، یه ثروت عظیم و یک زندگی مفصلی به برکت سکه‌های امام رضا علیه السلام به هم زد. یادش افتاد که دبل یه دختر کوری هم داشت، بعضی روایات میگه کنیز، بعضی روایات میگه دختر، به گمانم هم همین دختر بوده. دخترش نابینا بود، کور مادرزاد هم بود. یادش افتاد که یه تیکه لباس امام رضا علیه السلام به همراه داره. وارد حجره شد، دید دخترش خوابش برده، لباس حضرت رضا علیه السلام رو چشم دخترش گذاشت. این دختر فردا صبح اون روز، فردای اون ماجرا، با چشم بینا از خواب بیدار شد، با چشم بینا از خواب بیدار شد. ولی زمان میخواستم این رو عرض کنم که زری هم متبرکه، یک لباس باعث تبرکه. قرآن میگه اون صندوقچه حضرت موسی علیه السلام که به قلب مادرش الهام کردیم، بچه رو درون اون صندوقچه بذار و در رود عرض میشود که رها کن، اون صندوقچه متبرکه، قرآن میگه. لذا اگه یک وهابی اهل سنت به طور شما خورد، گفت آقا شما مشرکید، شما نمیدونم آهن میپرستید، دیوار میپرستید، دلیل قرآنی براش بیار. اون که حالا مسلمون نیست قضیهش فرق میکنه، اون اول باید بشینیم اسلام رو و قدیر رو ثابت بکنیم. بحث ما سر اون کسی که ادعای اسلام میکنه و فرهنگ بوسیدن و فرهنگ تبرک رو شرک میدونه. ولی خب متاسفانه افرادی هستن دور از آبادی، دور از آبادی برمیگردن میگن با آدم که ما این ذریع رو نمیبوسیم. شاید هم شما دیده باشید یه همچین آدم های تعطیل و ذهنی رو. میگم چرا ذری نمیبوسید؟ شیعه هم از تا خیر سرش میگه غیر بهداشتیه، میگه از کل دنیا میان، مثلا کربلا امام حسین، خب آفریقایی هست، پاکستانی هست، هندوستانی، همه دنیا میان. خیلی ها مریضن، روبرو ذری وا میذارن سرفه میکنن این ویروس ها و آلودگی ها، از این چرندیاتی که شاید هم شما شنیده باشید. به ذری انتقال پیدا میکنه و بنده خدا میگه حاج آقا من میدونم ببوسم اون فلانزا میگیرم. گفتم تو خیلی تعطیل هستی عمو جان، خیلی تعطیل هستی. یه مطلب بهتون میگم شاید نشیده باشی، خدا حفظ کنه. آقای مهندس علی اصغر یونسیان، استاد بزرگ فیزیک ایران، واقعا اهل بیتی هم هست، بعد دیوان شعر هم داره اتفاقا برای اهل بیت، برای حضرت زهرا سلام الله علیها و برای امامت شعر گفته. من تو خونه دیوان شعرشو دارم. آقای علی اصغر یونسیان محضر شما رو میشه که استاد فیزیک. این بزرگوار چند سال پیش با یه سری از اساتید دانشگاه اومدن یه تحقیقی رو شروع کردن. دقت بفرمایید، یه تحقیقی رو شروع کردن، یه تست علمی بزنن از آلودگی ها و ویروس هایی که تو صحن و رواق حرم از رضا علیه السلام است. افسانه نیست، یه کار علمی کردن، فوق العاده کار جالبی بود، فوق العاده کار قشنگی بود. بعد اومدن از اولین درب ورودی حرم امام رضا علیه السلام درب به درب نمونه برداری کردن، تست برداری کردن. دقت بفرمایید، تا به ذریح که رسیدن، حتی کتابش هم چاپ شده، خاطرات خدای علی اصغر یونسیان، این قضیه مال 25 سال پیش ها، به درب به خود ذریح حضرت رضا علیه السلام که رسیدن، جواب آزمایش و جواب تستشون این بود که آقا ذریح امام رضا علیه السلام 100% از هر گونه ویروس و آلودگی پاکه. واقعا عجیبه، اصلا عجیب هم نیست. چرا من گفتم واقعا عجیبه؟ سر سوزن هم عجیب نیست، عجیب نیست. وقتی ذریعی که بتونه یک کور رو شفا بده، یک ذریعی که بتونه خدمت شما عرض میشه، باید یک فلج مادرزاد و شفا بده دیگه. آلودگی و ویروس چه معنی داره؟ مستند دارم عرض میکنم. تست برداری کردن، نمونه برداری، یه سری از اساتید فیزیک ایران به سرپرستی آقای مهندس یونسیان، این شاعر خوب اهل بیت و این استاد اهل بیتی که خدمت شما عرض میشه، کاش امثال ایشون کشور ما زیاد بشن، و ارائه دادن، مستند دادن بیرون که آقا ذریع امام رضا علیه السلام 100% 100% از هر گونه آلودگی و ویروس پاک پاکه. حالا بعد یه کم سوادی میاد به آدم میگه که ای کاش هر روز، حالا نیتش هم خیلی ولی خب کم سواده دیگه، بعد میگه ای کاش هر روز بشه مثلا ذریع حضرت معصوم یا ذریع امام رضا رو شست، با آب باید شست. چرا؟ میگه نه خب مریضی داره. بنده خدا اینو بچه یتیم من گفته، نیتش هم خیر بود ولی خب کم سواد بود دیگه، گفت هر روز به نظر من غروب بعد بشورن، چون از همه دنیا میان اینجا رو میبوسن، صورت میکشن. گفت بنده خدا خاک روزری اهل بیت علیهم السلام توتیای چشم ماست. تو همین نیت خودم متاسفانه من یک بار دیدم داشتن شربت پخش میکردن که رفقا که غریبه بود اومد تو جلسه پیش ما نشسته بود، بچه ها خواستن شربت براش بریزن، این لیوانی با مصرف آورد بالا، با دقت نگاه میکرد، گفت حاجی آقا به نظر شما بهداشتیه؟ به نظر شما بهداشتیه؟ گفتم بابا همه میان اینا شفا میگیرن تو. گفت عاقل به کنار آب راهی میجست، دیوانه پابرهنه از آب گذشت. دیوانه پا برهنه از آب گذشت. ملت میان و همین شربت ها اینا شفا میگیرن، بعد تو با لیوان به لیوان دقت میکنیم یه آیا اینا بهداشتیست یا نه. باور کنید ادهی میان تو همین جلسات اهل بیت، حرم که جا خود داره، زری که جا خود داره، تو همین مجالس اهل بیت با همین پرچما با خلوص نیت حاجت میگیرن میرن، ولی بعضی هنوز نشستن در حال به قول قدیما استخاره کردنن. لذا زری و خدمت شما عرض میشه که حرم اهل بیت علیهم السلام بوسیدنش کاری بسیار بسیار شایسته است، به خصوص اگر آدم کنار ذریعی بیره که خلوت باشه. اتون اومد از فرصت آدم بیشتر استفاده کنه. ما یه دوستی داریم قبل از ماه مبارک رمضان امسال مشرف شد کربلا، تو همون ایام ماه رجب و شعبان میگه حاجی انقدر سحرهای حرم امام حسین خلوت بود، انقدر خلوت بود که من هر روز میرفتم صورت میگذاشتم روز ذریع امام حسین، عاشورا رو با صد لعن و صد سلام اونجا میخوندم. خیلی توفیق میخواد آدم صورت بذاره روز ذریع، عاشورا بخونه با صد لعن و صد سلام. گفت انقدر خلوت بود. همین حرم از معصوم سلام الله علیها بعضی اوقات، بعضی روزها، بعضی ساعات هست خیلی خلوته، مثلا یک ساعت بعد از نماز صبح گاهنم تلویزیون پخش میکنه، خیلی خلوته. آدم به راحتی میتونه نیم ساعت حداقل صورت بذاره رو ذریع حبیبی و عرض کنم که زیارت بخونه و درد دل بکنه. قدر این فرصت زیارت رو باید دونست. البته بماند که عده‌ای هم که میبینن شلوغه، میبینن جا نیست، اما خدمت شما عرض میشود که خودشونو به ذریع میرسونن دیگه ول نمیکنن ذریعو. عزیزم شلوغه، ارث بابات که نیست، همچین میچسبن به ذریع، بیل مکانیکی هم زیرش بندازی کنده نمیشه. یعنی همچین من دیدم و همچین شیش قفله کردم خودشو به ذریع. این مردان آهنین بود، 10 تا از اونا میان نمیتونن این بنده خدا رو از ذریع امام رضا یا ذریع اصل معصوم بکنن. خب شلوغه، برو دیگه، 2 دقیقه زیارت کن ذریعو ببوس برو. 100 نفر رو له کردن رو همه شنا رفتن تا به ذریع رسیدن، اصلا کار شایسته نیست، اصلا شایسته نیست له کردن و همه رو کنار زدن، نمیدونم پدر مردمو دادن، چون در محضر امامی این کار جالب نیست. خب حاج آقا اگه رفتیم کربلا ایام اربعین امام حسین جمعیت شلوغ بود، اونجا چیکار کنیم؟ ملت رو له نکن. چیکار کنیم پس؟ بی تفاوت باشیم؟ نه، بی تفاوت هم نباش، خودتو بنداز لای موج جمعیت. اگه به ذریع رسیدی رسیدی، نرسیدی بی خیال، ولی همین که خودتو بندازی بین سیل جمعیت خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. بگو حسین جان من که دستم به ذریع نمیرسه، اما میام از عقب دست به شونه کسی میزنم که او دستش رسیده به ذریع، همین خودش خیلی لذت داره. خودتو بنداز تو موج جمعیت، داد بزن بگو ابد والله ما ننسى حسینا، خیلی لذت داره. ولی خب متاسفانه افکار شیطانی نمیذاره دیگه. شیطان میاد رو مخ آدم میگه زشت تو خودتو بندازی لای جمعیت، این کار عوام است. اتفاقا اگر اینجوری فکر کنی تکبر داری، این ریشش تکبره، این کار عوامه. بابا ما از دور همین سلام بدیم؟ نه خیر، نباید کم ارادت باشه، ارادت باید نشون بدی، بنداز خودت لای جمعیت. ما تو سر و کول ملت له کنی و فشار بدی، این کار شایسته نیست در محضر معصوم. اما خودتو تو موج جمعیت بندازی سخته، میدونم بعض وقتا استخون آدم داره خورد میشه، اما خیلی لذت داره. یکی از آقایون مراجع مشرف شد مشهد، بهش گفتن آقا امروز خیلی حرم شلوغه، شما نزدیک زری نمیتونید بشید. گفت اتفاقا چون شلوغه میخوام برم. گفتن چطور؟ گفت بالاخره تو کل این جمعیت یکی هست میشه امام رضا آبرو داره، به برکت اون باران رحمت میاد چون شلوغه. تفاوت دیدگاه رو نگاه بکن با اونایی که میگن آقا چقدر خوبه بریم حرم خلوت بشه. چون شلوغه باران میاد، باران رحمت اهل بیت میاد. تو این شلوغی بارون که بیاد، این بارون نصیب منم میشه دیگه. لذا همیشه از خدا بخواید وقتی میرید حرم شلوغ باشه. ما همیشه میگه خدا کنه خلوت باشه. بله خلوت باشه، اینکه راحت بتونیم صورت رو زری بذاریم از این جهت خیلی خوبه. اما همچنین قصه دارم نشید که وقتی گفتن آقا زری خیلی شلوغه، خودتو بنداز تو موج جمعیت. ببین آقا یه مثال بهت بزنم، مثلا یه 4 تا مهندس و دکتر مثلا اینجا نشستن، یه آدم مثلا بی سواد بیکار بیارم دقیقاً اومده مثلا وسط اونها نشسته، وقتی میخوان چای بیارن به این آقایون دکترا بدن، به اونم میدن چون اون وسط نشسته دیگه. دیگه نمیگن که خب به این آقای دو تا دکتر مثلا چای بدیم، اینو بی خیال نفر بعدی، به اونم چای میدن. مثالو گرفتی؟ وقتی حرم شلوغ باشه، وقتی کربلا شلوغ باشه، یه 5 آدم با صفا با معنویت حسینی دلسوخته لای اون جمعیت باشن، باران رحمت سید الشهدا میاد، نصیب من و تو هم میشه. لذا خودتون شلوغیا بنداز، خیلی لذت داره. فریاد بزن بگو ابد والله ما ننسى حسینا. دقت کنید، همه رو گفتم برای این جمله. عزیزان، اونایی که منتظر اربعین امام حسین هستید که برید کربلا خودتون رو تو موج و سیل جمعیت بندازید، عزیزانی که منتظر هستید بعد عید فطر با همین هیئت همه بریم کربلا، عزیزانی که منتظر هستید ماه محرم بیاد یه دهه، چون چیزی تا محرم نداریم، ماه رمضان تمام بشه دقیقه 3 ماه دیگه محرمه، خودمون رو قافله سید الشهدا باید برسونیم دیگه. عزیزانی که منتظر هستی خودتون محرم امام حسین برسونید، دقت کنید چیزی که میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم. اگر میخوای از امام حسین علیه السلام چه تو محرم و نوکری، چه تو کربلا و کنار زریش، الطاف خاص گیرت بیاد، خودمونی بگم یه چیز ناب گیرت بیاد، قدر امشبو خیلی بدون. حاجا چه ربطی به امشب داره؟ چرا امشب؟ تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. یه مستمندی بود، فقیری بود، اومد در خونه آقای امام حسین علیه السلام، گفت آقا فقیرم. میدونه امام حسین چی بهش گفت؟ گفت بگو ببینم اول رفتی در خونه برادرم حسن یا نه؟ گفت نه. گفت اول برو اونجا بعد بیا پیش من. طرف مون برای چی؟ گفت اول برو اونجا. رفت در خونه امام حسن، امام حسن 20 درهم بهش کمک کرد، 20 درهمو گرفت، اومد در خونه امام حسین علیه السلام، گفت آقا رفتم در خونه برادرتون کمک از او گرفتم. امام حسین ازش پرسید چقدر برادرم کمکت کرد؟ گفت 20 درهم. گفت 20 درهم، امام حسین شمرد 19 درهم بهش داد، 1 درهم کمتر از امام حسن. گفت آقا برای چی یه درهم کمتر دادید؟ فرمود انقدر حسنم آقاست، بزرگه، برادر بزرگ منه، عزیز منه، میخوام در صدقه دادن هم از او سبقت نگیرم. دقت بفرمایید، نه مثالمو گرفتید نه، از صدقه دادن هم نمیخوام از امام حسن سبقت بگیرم. اونایی که میخواید محرم یا بعد از محرم زون میخواید برید کربلا، یه چیزی از امام حسین میخواید بگیرید، امشب امام حسین نگاه میکنه به نوکری من و شما، با توجه به اون چیزی که امام حسن برادر بزرگترش به من و شما لطفی رو عنایت بکنن، لطف امام حسین شامل ما میشه. لذا امشب خیلی شب مهمیه، شب کریمه. گفت با کریم کارها دشوار نیست، بی حکمت نیست. به قول استاد ما میفرمود که بی حکمت نیست که میلاد امام حسن وسط ماه رمضان قرار داره. چرا؟ چون هر کی در خونش بده آماده میشه برای لیالی قدر. من خیلی تو تاریخ گشتم ببینم امام حسن مجتبی علیه السلام در جواب افراد جاهلی که بهش میگفتن مذل المؤمنین چی جواب داده. بالاخره پیدا کردم، دیدم امام حسن علیه السلام در جواب آدمای جاهلی که میگفتن تو ذلت برای مسلمینی علی عزالله، فقط یک جمله جواب میداد، میگفت من ذلت نیستم. همین آقا یه جوابی بدید، یه شمشیری بکشید، شما سردار جملید، به قول موزیا یه حرکتی، بابا چقدر با اینا راه میای. امام حسن اینجوری، خب کریمه دیگه. در حالی که میدونید امام حسن مشتبه استاد حضرت ابوالفضل علیه السلام بود در جنگ، متاسفانه خیلی نمیدونن حضرت قمر بنی هاشم که همه ایشونو به رجز و جنگ و دلاوری و عرض می شود که حضور ایشون در میادین جنگی و رزمی میشناسیمش، خود حضرت ابوالفضل شاگرد امام مجتبی علیه السلام بود. امام مجتبی که اول امامزاده ی عالمه، استاد رزمه، استاد جنگ جمله، هیبت جنگ جمل هستن به امام حسن مجتبی علیه السلامه. اما همین آقا رو می اومدن عزتش میکردن، موقع نماز تو مسجد گیلیم از زیر پاش میکشیدن، آقا میخورد زمین بر نمیگشت حتی جوابش رو بده، گفت میترسم جواب بدم ناراحت بشن. قربونت برم، تو چقدر خوبی کریم اهل بیت، چقدر آقایی. به قاتل خودش که جعده بود لعنت الله علیت. حضرت فرمان داد گفت زود برو این در. بعد حضرت اول فرمود آخه جوده، من همسر بدی برات بودم، من در حق تو بدی کردم. جوده گریه کرد جوابی نداشت بده. آقا فرمود خیلی خب برو در خروجی از اونجا برو، اینجا برو، و الا بنی هاشم برسن تک تکت میکنن. راه فرار به قاتلش یاد داد. مگه میشه امشب من و تو دست خالیت در خونه امام حسن بریم؟ بازم دارم میگم امام حسین به امشب نگاه میکنه، ببینه برادرش امام حسن چطوری به نوکری من و شما عرض میشه که نمره میده و چه امتیازی میده. با توجه اون حضرت سید الشهدا لطف شامل امام میشه. در حدیث داریم، عرض من تمام، در حدیث داریم دو تا صفت امام حسن مجتبی علیه السلام از جد بزرگوارشون پیغمبر به ارث برد. صفت زیاد داشت اما دو تا صفت بود که رخ عیان کرد، ملموس بود. یکی هیبت و آقایی پیغمبر به امام حسن رسید، هیبت و آقاییش، یعنی جایی امام حسن مجتبی قدم میزد همه از جلواتش، همه از ابهتش، همه از عظمتش، همه از وقارش متعجب میشدن. پیغمبر هم همینطور بود. و دومی صفت، صفت جود و کرم و آقایی و حلم پیغمبر به امام مجتبی علیه السلام رسید. در روایت داریم فقیر می اومد در خونه امام حسن مجتبی، اصلا حضرت به صورتش نگاه نمی کرد، در رو باز می کرد، درهمی سکه پولی می خواست بده، حضرت از پشت در بهش می داد. گفت می ترسم چشمش تو چشم من بیفته و خجالت بکشه. کریم یعنی همین، اصلا زبون زد بود. خونه امام حسن مجتبی علیه السلام به کرامت زبان زد بود. شما اگه مشهد امام رضا میری میگی یه مسافرخونه جای هتل چیزی پیدا کنم برم، اما زمان امام حسن مجتبی علیه السلام زائرای قبر پیغمبر وقتی میرفتن مدینه خیالشون راحت بود دیگه. قول امروزی دنبال جا و مکان و مسافرخونه اونها نبودن. در خونه امام حسن به روی همه فقرا باز بود. چندین بار همه اموالش رو امام حسن مجتبی علیه السلام داد، همه اموالش رو برای فقرا، حتی نوشتن اون گلیم زیر پاش، اون حصیر در منزلش، همه رو داد. با کریم کارها دشوار نیست. کریم کسیه که قبل از اینکه تو بخوای او عطا میکنه. لذا امشب کربلاتونو بخواید، لذا امشب عاقبت به خیریتونو بخواید، لذا امشب بخواید که از امام حسن بخواید آقا یه نظری، یه مددی، یه سفارش بکنه به پسرشون مهدی فاطمه که لیله القدر رو بتونیم درست درک بکنیم. و بیچاره است کسی محرمزون بیاد بره، لیالی قدر بیاد بره و بخشیده نشه. امشب امید ما به کریم اهل بیت، کریم آل الله، امام مجتبی علیه السلام. خدا به حق امام مجتبی لطف خاص امام مجتبی رو شامل حال ما کن. با نابودی وهابیت زیارت قبر امام مجتبی علیه السلام و نصیب همه ما بگردان. یه دونه از اون صلوات‌های حسنی بفرستید.